بس شوراش هم گل درشته. از شما شروع میکنیم آقای فراهانی.
بله ببینید، مشکلی که درباره بازی مهران احمدی موافق هستم، سارا حاتمی هم به نظر من بازیش خوبه.
آره.
توی فیلم، فیلمه داره چیکار میکنه؟ فیلمه در واقع داره یک مضمونی رو میاره تو روایت جاده‌ای که اصلا هیچ ربطی نداره. یعنی فیلم جاده‌ای یک سری قاعده
مثلا الگوی کلاسیک رو داره به هم میزنه.
بله خیلی،
هیچ تحولی به اون چیز نداری.
اصلا حادثه هایی که تو داستان هستن هیچ کدوم قوت این که شخصیت ها دوچار تحول بشن رو ندارن. مشکل اساسی و خیلی تمش هم تم فیلم فارسیه، یعنی این که حالا دو نفر با هم مشکلی داشتن، بعدم میاد مواجه میشه مهران احمدی با مهران غفوریان و یه سری داستان ها ازش پرده برداری میشه. چقدر هم بازی مهران غفوریان اوور اکت در این یه صحنه.
من برعکس شما دوست داشتم، جدی غفوریان دوست داشتم،
مهران غفوریان من گفتم بازیش اوور اکت ها،
یعنی آره میگه دوست داشتم.
من دوست داشتم
بازیگر طنز هم هستن ایشون، مثل سروش صحت و پژمان جمشید مردن تو فیلم جدی.
ببینید بعد مثلا دیالوگ های خوبی برای شخصیت نشون شده، به صریح ترین شکل ممکن داره اشاره میکنه که آقا مثلا تو از من فیروزه فلان شخصیت رو نمیدوزم، نمیدونم این کار رو نمی کنم، میدونید یعنی یک جوری تسامح به خرج داده در فیلم نامش و تو پرداخت هم دوباره صد. البته که مشکل
آقای خواجه پاشا کارگردانش فیلم قبلیش در آغوش دره خیلی مورد تحسین قرار گرفت.
متاسفه فیلم قبلیش رو ندیدم، ولی طبق اون برآوردی که حالا شده به نظر میرسه که افت کردن در
خیلی فیلم مخشوش بود.
بله خیلی.
ببین ما با فیلم میامدیم جلو، من مخاطب میخواستم ببینم که این مهران احمدی با اون بازی اولش خوب شما که میگید، اصلا داشتم توی یه فضای دیگه بودم، گفتم این آدم خیلی خوبیه، میخواد خادم امام رضا شه، میخوایم با این شخصیته بریم جلو.
بله.
اینا یعنی این دوم برای من دغدغه بود. بعد میریم سراغ گم شدن فیروزه.
بله.
کل فیلم میره تو اون، یعنی دوران بعد آخرش تازه بحث اینو داداشش پیش میاد.
بله.
یا هابیل قابیل طوری میشه و که اصلا اون خودش یه داستانه، یعنی اینقدر فضا مخشوش، اینقدر همه چی علکیه، بعد بحث اون سربازه اون وسط. بله. الان من ذهنیت کلی اینه که اون اگه برمیشه چی میشد، این نمک
قصه تو قصه روایت
اصلا
تو روایت،
شما میخوای نمک بگیری که
اصلا بس... اونجا داره یه جوری تقلید میکنه از فیلم شب که امین حیایی نقش سرباز رو، یه جوری داره از اون تقلید، ولی واقعا هیچ کارکردی نداره.
ببین مهران احمدی هم خوب بود، ولی اینقدر شخصیت مثلا نامشخص بود، من نمیتونم به عنوان با وقتی شما اینقدر شخصیت نامعینه چجوری میتونی بازی خوبی داشته باشی؟ هر چقدرم خودت آخه تو الان میخواد، بعد مثلا هی چالش ایجاد میکرد، این یه آدم خوبی بود، بعد مثلا داداششو ولی اذیت کرد، مثلا خودش یه بحثی بود که یه داره مثلا انتقاد میکنه از مذهبی،
پایان بندیش خیلی همه گفتن خیلی عجیب غریب بوده، پایان بندیش خیلی عجیب غریب بوده. حالا توی جشنواره اختتامیه جشنواره هم داریم صحبت وزیر ارشادو میشنویم و بریم این صحبت‌ها رو بشنویم، بعد یعنی بحث رو با کارشناسان ادامه
قرار گرفت. رویدادهای بزرگ، نقاط افتخارآمیز، صنعت ملی شدن نفت، حادثه و جنبش بزرگ 15 خرداد، اتفاق با شکوه تاریخی کاروان اسرای کربلا که برای همیشه تاریخ نام بلند زینب کبرا سلام الله علیها رو ثبت کرد، سایر فیلم هایی که بزرگان دفاع مقدس رو به تصویر کشوند، رخدادهای مهم، مفاخر فرهنگی، 33 فیلم هر کدام بخشی از تاریخ با عظمت ایران عزیز رو برای ما روایت کردند. من از همه اصحاب سینما، اصحاب هنر تشکر می کنم. ان شاء الله این مسیر با قوت ادامه پیدا خواهد کرد. جا داره در اینجا از هیئت انتخاب، از هیئت داوری، از همه کارگردانان، تهیه کنندگان، نهادها، شخصیتها، دوستان خوبم در شهرداری تهران، در سازمان صدا و سیما که همراه ما بودن، نهادهای حامی، از همه این بزرگواران تشکر کنم. خبر مهمی که امسال با پشتیبانی آقای رئیس جمهور، آقای معاون اول، خبرش رو به اهالی سینما در ایام دهه فجر تقدیم کردیم. ساخت بزرگترین مجموعه فرهنگی هنری برای خانه جشنواره‌های فجر انقلاب اسلامی. این کار بزرگ انشاءالله در گذر فرهنگی تهران کار ساختش آغاز خواهد شد و خیلی امیدواریم قبل از جشن بزرگ 50 سالگی انقلاب اسلامی اون رو تقدیم اصحاب فرهنگ و هنر کنیم. انشاءالله این رویداد بزرگ، این حماسه‌ای که اصحاب فرهنگ و هنر امروز در کشور خلق کردند، باعث رونق بیشتر، فضای همدلی، همگرایی، امید، اخلاق و معنویت در سینمای پرآوازه ایران اسلامی باشد انشاءالله. در پناه خداوند بزرگ.
بله، شما شنونده برنامه صدای سیمرغ از رادیو گفتگو هستین. خب ما در فواصل برنامه داریم به صورت زنده هم پوشش میدیم مراسم اختتامیه رو. این بخشی از صحبت‌های وزیر ارشاد بود که یک خبر خوش هم داشتن در بین صحبتشون، با اون همین که ساخت خانه جشنواره در دستور کار و ابراز امیدواری کردن که این اتفاق به زودی رخ بده. به نظر میرسه کار خوبی هم هستش آیه فراهانی، و خب اینکه یک خانه‌ای داشته باشه همه جشنواره‌ها ثابت، چون تو این چند سال هم همیشه برگزاری جشنواره مثلا توی جایی مثل برج میلاد همیشه همراه با اختلافاتی هم بوده، مثلا امسال تا دقیقه 90 مشخص نشد کجا می‌خوایم جشنواره رو برگزار کنیم.
درسته، به شرط اینکه رو کیفیت فیلم‌ها هم اثرگذار باشه. آها، اگر قرار باشه صرفا ما یه لوکیشن داشته باشیم که حالا بگیم
خود لوکیشن هم
الان سال میلاد خیلی بده.
آره، صداش مخصوصا
صداش خیلی بده. یعنی ما فیلمو که میدیم فیلم
در واقع میگن که با کیفیت ترین حالا سالوناست.
نه ببین، الان ما نمیدونم کدوم فیلم بودی که این فیلم جنگی بود، اصلا ما متوجه نمیشدیم چی میگن.
آره.
بعد من به چند نفر گفتم، گفتم
خودشون میگن دالبی دیجیتال.
آره، گفتم صدا برداریش بده، میگفتش که نه اینجا سالون بده. خیلی بده که شما یه آخه نه اون سالن پخش فیلم نیست اصلا، اون سالن همایشا سال یه پردم گذاشتن قرار شده مثلا چیز بشه،
یه آمفی‌تئاتر نهایتاً دیگه.
در مورد آبی روشن نکته پایانی دارین؟ چون آخرین بحثی که داشتیم می‌کردیم در مورد
آقای تغییرزاده داشتن صحبت.
آقای تغییرزاده
آبی روش
گفتیم که گلدرش بوده
مخشوش
و... این از اون چیزاست که فیلم اوج بود، درسته؟
اوج در همکاری با یه نهاد
فارابی. آره. ببین من واقعیتش با اوج خیلی مشکلی که ندارم، هیچ، خیلی هم دوست دارم حضورشو، چون
قوی‌تر از بقیه است،
قوی‌تر شده،
نگاهش بازتره
در مقام یک کمپانی سینمایی که بیاد پول تزریق کنه و حمایت کنه. ولی امسال کارهایی که داشت من اصلا دوست نداشتم. یکی از دلایلش فکر می‌کنم این بود که دادو به فیلمسازایی که جوونن یا تخصص ندارن، به نظر من که
فیلم اولی بودن.
آره، فیلم حالا آقای خواجه پاشا که فیلم دومی بود. ولی به هر حال ببین، شما دارید می‌خوای یه ایدئولوژی رو تزریق کنی، مشکلی نداره، ولی باید به کسی بدی که بتونه این کار انجام بده. یعنی من اصلا با ایدئولوژی مشکلی ندارم، تو هالیوودش هم دارن این کار میکنن، ولی خب باید بتونه دیگه، نه اینکه طرف یه دفعه. حالا بحثی کم که داشتیم، حالا شما فرمودید که یه سری خوششون اومده، ولی واقعا اون آهوه چی میگفت تو فیلم؟ یعنی وسط فیلم زده بغل، بالاخره شما باید یه درصد باورپذیری رو
بده. چون فرداش میخواد بره امام رضا مثلا، دست زامن آهو بودن رو ورده به این شکل.
ولی خیلی گلدرش یه دفعه آقا ماشین رو زد بغل، یه دفعه یه آهو همونجا تو تله افتاده بود، بعد اینم دید رفت نجاتش داد.
بعد بعد از اون دعواییه که با شکارچیا داره، دیالوگی که برقرار میکنه واقعا عجیبه، که میگه برید گم شید مثلا فلان، خیلی خنده دار میشه. یعنی اصلا
ببین، خب این همش همونه دیگه. ببین وقتی که نمیتونی یه پیام یا
کلی مضمون آورده بود ریخته بود تو فیلم، ولی مضمونا همه از فیلم بیرون زده،
بعد آخرش دوباره امام رضا رو نشون میده.
آره، اون خیلی بی ربط. یعنی
بعد تصمیمی که آخرش میگیره چی؟ اون تصمیم، همه میگفتن این چه تصمیمی آخرش گرفت، خودش بگردن بگیرن.
آره، یک اقدام رادیکال غیر عقلانی بود کاملا. آره، یعنی اگر میسپرد دست زمان مشخص میشد دیگه، اون پسره که گفته من حالش ندادم. این به خاطر اینکه حالا بره آبروی اون شخصو نجات بده، در صورتی که اصلا قبلش واسه این مسئله نشده بود، یعنی اصلا رابطه ای شکل نگرفته بود که به خاطرش بخواد بره مسئولیت.
نه اون برادره یه ذره متوجه هستن که آقا تو که حق من خوردی رفتش مثلا تو عذاب وجدان.
آره.
به نظرم برادره رو میتونست کار کنه
بیشتر. آره من به خاطر
بعد میامد تو فیلم. الان فقط یه اسمش ایوب بود،
ایوب
بود که ما بعدش فهمیدیم این یه جذابیتش، ولی میگم اینقدر کارگردانی ضعیف بود که اصلا نتونسته بود این موقعیت رو در بیاره.
آقای تغییرزاده وقتی بحث مضمون رو مطرح میکنم و مطرح شدن مضمون، حالا اولویت یافتن مضمون، من یاد فیلم دو روز دیرتر میافتم، توش مسئله فرزندآوری خیلی مورد توجه قرار گرفته بود و اینقدر خود مسئله به نظر من مورد توجه قرار گرفته بود، خود نویسنده و کارگردان فیلم زیاد به فیلم نامه توجه نکرده.
من شنیده بودم فیلمو ساخته بودن یا در مرحله ساخت بوده، حالا تایید کننده، بعد بنیاد روایت فرم اومده، یعنی محصول مشترک شده.
آره.
اینم خیلی جالب بوده، یعنی همون تمه فقط باعث شده که اونا بیان سرمایه گذاری کنن. حالا خب اونم از جمله فیلم‌های ضعیف بود دیگه. حالا آقای نعیمی در مقام منتقد،
من وقتی میدمش یاد فیلم چیز میفتم، آقای مهران احمدی بازی کرده یه فیلم با همین موضوع درباره فرزندآوری،
این نه احمد مهران،
احمد مهران خجالت نکش،
آره خجالت نکش، آره آره خجالت نکش، اون البته فیلم بامزه،
اون خیلی بهتر بود،
خیلی
بهتر، خیلی
دوست داشتنیه. آره ولی این اونجوری در نیومده بود، ضمن اینکه فیلم بارش به دوش آقای فراد عایش بود، وقتی فوت کرد دیگه هیچی نداشت فیلم.
من حالا
مهرادش هم همین کلیشه.
آره من حالا فکر میکنم از اول فیلم هیچی نشون، دوربین رو نزدیک فرهاد عایش کرده بود و مرتب داشت یه سری جملات ترکی میگفت و خیلی فیلمه متاسفانه اصلا به نظر من در حد گفتگو هم نیستش.
بله ممنونم. تو این لحظه همراه هستیم آقای سید مرتضی حسینی به صورت تلفنی، ایشون خبرنگار هستن از سالن برگزاری مراسم اختتامیه. آقای حسینی سلام.
سلام، شب شما بخیر. خدا قوت میام خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان خوب این برنامه. من عذرخواهی میکنم چون داخل سالن.
بله بله نه کاملا، ولی صداتون خوبه. بله
خوب،
آقای حسینی از حال هوای اونجا برام بگید، کی نامزدها برندهای نهایی اعلام میشه؟
خب با توجه به ادغام بخش بین الملل و ملی در جشنواره فیلم فجر، شاید بودیم که در ابتدا جوایز بخش بین الملل اهدا شد که خب بخش از ما برای فیلم های ایرانی از جمله فیلم آقای کلاری بود.
بله.
فیلم تابستان همان سال.
بله.
آقای محمود کلاری که در ادامه هم شاهد اهدای جایزه گوهرشاه، جایزه ویژه بیژه وزیر ارشاد بوده. فکر میکنم از دقایقی دیگه جایزه های بخش ملی، حالا گوهرشاه که جزء جایزه بخش ملی هم بود ولی جایزه بخش اصلی سودای سیمرغ آغاز بشه که همین الان هم هیئت انتخاب رو دارم معرفی میکنم.
با توجه به حالا اسامی که اعلام شد، با توجه به جایزه که داده شد، الان گمان زنیه که داره صورت میگیره اونجا، بهترین فیلم رو شما میتونین بگین که حالا بیشتر نظر هستش که کدام فیلم خواهد بود؟
میکنم فیلم مجنون احتمالا شانس زیادی داره.
مهمانای برنامه ما هم همین رو میگن، مهمانایی که اینجا
بله بله فکر میکنم شانس بالایی داشته باشه. حالا در حوزه بازیگری هم فکر میکنم آقای سعید پورصمیمی برای نقش اول من، بعد از اینکه خب چندین بار در بخش سیمرغ بلور نقش مکمل تونستن این جایزه رو بگیرن، حالا در بخش اصلی هم بتونن دریافت بکنن.
نقش ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم.
زنده باشید.
خداحافظی می‌کنم با شما. بله
آقای شما زنده باشید.
صحبت کردم با آقای مرتضی حسینی خبرنگار درباره حالا هوای مراسم اختتامیه. فکر می‌کنم که یک بخشی رو دارن اعلام می‌کنن در جشنواره. بله اهدای جوایز بخش ملی، بریم این بخش رو بشنویم، به صورت زنده برمیگردیم بحث رو با کارشناسان ادامه.
سهراوی محمد حسین لطیفی، محمد حسین نیرومند.
بله این صدایی که شما شنیدید صدای پخش زنده از مراسم اختتام جشنواره است. فکر می‌کنم که الان دارن هیئت انتخاب رو معرفی می‌کنن و بعدم برن به سراغ اهدای جوایز بخش ملی.
این آقایون نزدیک به دو ماه حدود نزدیک به 100 فیلم رو تماشا کردن و برای بخش سودای سیمرغ و نگاه نو انتخاب کردند. بخش نگاه نو اختصاص داره به کسانی که اولین فیلم سینماییشون رو کارگردانی کردن.
من
بله آقای فرهانی، خب صدایی که شنیدیم از مراسم افتتاحیه به صورت زنده، این هیئت انتخابی که معرفی شدن هر چیزی دربارش داریم؟
نه راستش.
چرا؟
چون چیز آخه بالاخره هر سالی هیئت انتخابی
درسته متمسک با رویکرد دولت، بله نگاه دولت.
یعنی بخوام تکرار کنم دوباره همون چیزی که درباره هیئت داوران گفتم اینجا هم باید دوباره بگم.
بله. حالا الان تا اینجا حدس شما چی هستش از بهترین فیلم، جایزه بهترین کارگردان، جایزه بهترین بازیگر؟
من فکر می‌کنم جایزه بهترین فیلمو که حالا همونطور که صحبت کردیم برای فیلم مجنون باشه. جایزه بهترین کارگردانی قرار بشه خود من انتخاب کنم، تمسای خونی رو انتخاب
تو درسته کنم. نه با توجه به فرضیه
که جشنواره اگر بخواد انتخاب بکنه فکر میکنم که میتونه بین پرویز خان و شاید هم به کارگردانی مجنون توجه بکنه.
آقای تقی‌زاده هر حال حدس شما رو میشنویم.
آره منم موافقم، ولی یه مسئله که وجود داره و خیلی چالش برانگیزه، خیلی ها میگفتن که باید بهترین فیلم بهترین کارگردانی هم بگیره یا برعکس، این فیلمی که بهترین کارگردانی شد احتمالا بهترین فیلم هم بوده دیگه.
این مرسومه تو جشنواره بین‌المللی؟
بله بله.
آره این یه چیزی بود، ولی خب اینجا الان به نظر میاد الان حالا اگر نخوان سورپرایزمون کنن که بعید میدونم بخوان سورپرایز کنن، مجنون اگه فاتح سیمرغان نباشه بهترینا رو کارگردانی و فیلم و بازیگری رو بگیره.
بله بله. خب
آقای پورصمیمی هم فکر کنم تشریف ندارن درسته؟
توی اختتامیه؟
شما دیدی؟
نه من ندیدم. اگه
نیامده باشه که دیگه احتمال زیاد میگه سجاد بابایی فکر میکنم.
بله فکر کنم هیئت داوران الان روی سن اومدن. اگه بخوام به صورت زنده گزارشی داشته باشم خدمت شنوندگان عزیز، حالا اگر نکته‌ای هم باشه ما خدمتتون عرض می‌کنیم، وقتی زمان اعلام برندگان باشه حتما به صورت زنده پخش خواهیم کرد و خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام می‌کنیم.
ما برای آقایون و سرکار خانم درستابی دست بزنیم. من یه بار دیگه اسامی هیئت محترم داوران رو، اسامی شریف و متبرک و مبارکشون رو عرض می‌کنم و قدرشناسی می‌کنیم آقای عبدالحمید قدیریان رو، طراح صحنه چند دو جین از فیلم های سینما ایران، آقای بهرام عظیمی انیمیشن های کوتاه و بلند شاید 23 سال گذشته سینما و تلویزیون ایران، آقای دکتر شهاب اسفندیاری مستندساز و رئیس محترم دانشگاه صدا و سیما، سرکار خانم پوران درخشنده دیگه خودتون میدونین با یه عالم فیلم درجه یک، آقای فخیم‌زاده عزیز بازیگر بی‌نظیر فیلمنامه نویس و کارگردان، آقای لطیفی عزیز که همین پارسال سیمرغ بلورون جدیدی رو به افتخاراتشون اضافه کردند، و آقای دکتر کریمی فیلمنامه نویس و کارگردان سینما ایران. اون دستاتون که گفتم گرم بمونه به خاطر به خصوص از الان به بعد تا یکی دو ساعتی که با شما خواهیم بود انشاءالله.
بله داوران روی سن اومدن و قرار هستش به هر حال اعلام بشه جایزه بخش فکر می‌کنم حالا بخش ملی هستش و حالا به صورت جزئی‌تر هم اعلام میشه و ما هم صداشون رو پخش خواهیم کرد. یه نکته‌ای که من داشتم نگاه می‌کردم توی جوایز، بازگشت آقای مجید انتظامی به عنوان کسی که موسیقی فیلم می‌سازه، چندین سال در جشنواره فجر غیبت داشتیم. آقای فرهانی به نظرتون امسال جایزه رو می‌بره؟ برای فیلم مجنون صحبت داشتیم می‌کردیم.
به نظر من احتمال خیلی بالا جایزه رو می‌بره، ولی من یک نکته‌ای دارم درباره موسیقی فیلم مجنون. خیلی موسیقی خوبیه، خیلی هم تعداد موسیقی‌های زیادی ساخته. خب. اما در خدمت روایت نیست.
زیاده.
چرا و در خدمت روایت نیست، یعنی انگار فیلمه داره برای خودش کار میکنه، موسیقی هم داره برای خودش کار دیگه میکنه.
یه گفتن آقای انتظامی اومده زحمت کشیده اسم داره باید
آره دیگه ببری. حالا بعد از اون طرف من فکر میکنم موسیقی های خوب امسال رو آقای سخاوت دوست داشتن، چند تا کار داشتن،
13 تا فیلم داشتن
جدی. خب خیلی کارهای خوبی داشتن امسال. بله. من خودم اگر انتخابی داشته باشم و بخوام نمره‌ای بدم آقای سخاوت دوست قطعا انتخاب،
ولی فکر می‌کنم مجید انتظامی،
ولی مجید انتظامی به احتمال
آبی روشنم
آقای سعادتمند کارشون خوب بود توی
یعنی برخلاف فیلم موسیقیش.
آره موسیقیه یه ذره کار میکنه آخه واقعا تو اونجا.
بله خب
13 تا فیلم خیلی زیاده
الان آقای محمد هادی کریمی، خانم پوران درخشنده، آقای محمد حسین لطیفی، عبدالحمید قدیریان، شهاب اسفندیاری، مهدی فخیم زاده و بهرام عظیم به عنوان هیئت داوران روی سن اومدن و میخوان جوایز بخش سودای سیمرغ و نگاه نو رو اهدا کنن. نگاه نو
فکر کنم نگاه نوعه این کارگردان آفاریچی طاهری فر،
بله آقای طاهری برنده جایزه نگاه نو، بله برنده بخش نگاه نو آقای طاهری فر برنده شدن کنم به خاطر فیلم
آفاریچی بود. کارگردان اول،
کارگردان اول
اهدا می شود.
ها اومده جایزه بده؟
نه دیپلم افتخار.
ببینیم نامزداش کیا بودن.
خب بین مجنون و باقا کیانوش هم نشد.
آقای علی سبکی برای فیلم پرویزخان، آقای مرتضی
بعد اینجا بگیره اونجا نمیگیره دیگه.
آقای مهدی شاه محمدی
برای شاد پرویزخان بدن مجنون بزنن بهترین فیلم.
برای دوربر مجنون فعلا خالی.
آقای
علی
طاهر فر برای فیلم آپاراتچی. آقای میخوان خیلی سریع در 10 ثانیه یه چیزی به ما بگن.
سلام علیکم و رحمت الله. من از هیچکی تشکر نمی‌کنم، قول میدم. منتها یک تصویری هست، از همه تشکر کردن ایشون، یک تصویر ماندگاری برای ما سینمایی هست تو دهه فرش، دست خونینی که
بله صحبت های آقای طاهری‌فر کارگردان فیلم آپاراتچی رو میشنویم در مراسم افتتاحیه بعد از گرفتن جایزه.
سیمرغ رو میبره بالا اینجا
جایزه نگاه نو
به خاطر اون دست های خونالودی هستش که تو دهه فرش رفتن بالا.
خیلی مهم جایزه نگاه، خیلی
ما تو فیلممون نام شهید کم نداشتیم.
چرا؟
شهید تجلایی عزیز، شهید
هم مجنون هست، هم پرویز خان هست، هم تمشخونی هست.
آره بعد ما دادن به آفار
نه این همون جایزه ویژه هیئت داوران،
جایزه ویژه پس چیزی یا تمساه یا مجنون. من به نظر پیش بینی من اینه که
بهترین فیلم نگاه نور رو میدم.
آره من میگم پرویز خان میدن اونور، مثلا بهترین فیلم مجنون
پرویز
خان، تمساه حالا یه جایی باشه. اگه به تمسا بدن خلافه جریانه،
ولی کار خوبیه.
خیلی متشکرم و مبارکشون باشه. اما
دیپلم افتخار بخش نگاه نو به فیلم آپاراتچی
کارگردان فیلم اول
سیمرغ
اهدا می شود
به بهترین کارگردان فیلم اول.
علی سقفی،
ما اصلا جرئت داشتیم غیر این انتخاب کنیم؟
علی سقفی
فکر کنین اگه آقایون و سرکار خانم غیر این انتخاب میکردن چی میشد؟ آقای جواد عزتی برای فیلم تمساح خونی.
چه جایزه جالبی، خیلی این رو دوست داشتن این جایزه به جواد عزتی برسه.
یه بارم قبلش نشون میشد این رو نمیدونستیم.
یه کمدی خوشتیم دارای داستان
و احتمالا بفروش
و بفروش.
آقای جواد عزتی بعد از سالها بازیگری حالا فیلم اولشون رو ساختن و چه فیلمی هم ساختن. یعنی شما وقتی ببینین اصلا باور نمی کنین یه کسی تو اولین ساختش
ایشون
درخشان رو در
جیه. من فکر میکنم که جواد عزتی مسیر رو ادامه میده تو بحث کارگردانی فیلم های کمدی و نشون داد که حالا این کار هم بلده و به نظر میرسه که حالا این شروع کار جواد عزتی تو بحث کارگردانی هست. انصافا هم حقش بود چون خیلی از مردم دوست داشتن و از این طرف هم
گفتم مال کارگردانی
خیلی از بازیگری جایزه نگاه مردمی بود قطعا سرکم سرکم
یکی از بله
به نظرم یکی از پرفروشترین فیلم های تاریخ سینما ایران خواهد بود و یکی از خاطر انگیزترین فیلم های
حالا
لااقل دو دهه اخیر
دیگه. حالا اینجا شاید مثلا بعضیا بگن که جای صبحانه با زرافه هم خالیه، یعنی جایزه کاش که اونم میداره.
این مگه فیلم اولیا
نیست؟
آره نه نه میدونم، میگم یعنی وقتی تقسیم میکنن جایزه رو میگن آقا ای کاش یه جایزه هم
ولی بی بدن هم شاید
نه به نظر نیست رقابت
فیلم اوله رقابتش نیست
بهترین فیلم
دیگه الان مجنونه دیگه
جایزه بهترین فیلم اول سیمرغ برونش رسید به تمساح خونی به کارگردانی جواد عزتی.
معتقدن یه دونه آپاراتچی به تعیین کنندگی آقای سجاد نصراللهی نسب، بی بدن
آقای مصطفی احمدی، پرویز خان، پایگاندگی آقای
اول فیلم. بود
بهترین فیلم اول تو بخش نگاه
آقای عباس تو بخش نادران اینجوری
که به
من نگاه
میکنی کارگردان میگه
چرا کنم
اینجا به نظرم میرسه به پرویز خان بهترین فیلم بخش نگاه نفر
کیا؟
هم جواد عزتی میخواد یه چند کلمه صحبت کنه.
سلام علیکم. ببخشید به من
صحبت کردنش هم دوست داشتم.
من یه روبی سخنرانی آماده کرده بودم دیگه، شما اینجوری گفتین کردمش 30 ثانیه. خیلی متشکرم از هیئت محترم داوران از جشنواره و پر بدیهیه که من جای سامان لطفیان فیلمبردار فیلم و عباس جمشیدی رو خالی بکنم که الان تو جمع نیستن. مخلصیم. من ترجیح میدادم این جایزه رو
سیمرغ بلورین بهترین
بازیگری بگیرم.
کارگردانی در
چند
بخش نگاه نو رو جواد عزتی برای فیلم تمثال خونی از آن خودش کرد. تا چند دقیقه دیگه فکر کنم
پدرم هر کاری کردم که این
بهترین فیلم رو تو این بخش داشته باشه.
فکر کنم بهترین بازی های زندگیمو کردم ولی نشد. متشکرم. قربونت برم عزیز دلم.
تو واکنشی هم نشون داده صحبت یکی از بود.
کامران حجازی انقدر محکم پای فیلمت وای میسی. دمت گرم. مرسی. ممنون.
فیلمش اگه آشپزی آخرش یه ذره
همه هم میگفتن اون یک آره بله پایان فیلم افتاده.
ببین من یه نکته که دربارش گفت خیلی جالب بود.
ما سیمرغ
نقدار خیلی میپذیره.
بلورین بهترین بله. فیلمه.
بهترین باتش هم خیلی خوب.
اول سینمایی. آها یه چیز مهم بگم. سیمرغ بلورین امسال هر چی که عرض کردم از ابتدا و اون چی که خواهم عرض کرد تا انتها زمینه میشود با یک جایزه نقدی نفیس درجه که خیلی زیاد از طرف بانک سینا. حالا اگه به منم اندازشو گفتن خدمتتون عرض می‌کنم.
اسپانسر جشنواره هم اعلام کرد دیگه.
سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول سینمایی اهدا می‌شود به آقای عطا پناهی برای تهیه کنندگی فیلم پرویز خان.
اینم درست پیش بینی درست. درست.
آره حقش هم بود پرویز خان.
تو الان مجنون دیگه قوی تر شد.
آره آره میگم گفتم دارن دور
رو مجنون فیلم اولی بود اینجا بهش ندادن.
هم اونجا تو 280 اینا احمد و اینا.
ولی چرا اینجوری هیجانش میاد پایین
عرب میشه قابل پیش بینی.
ولی بعضی از دورهای جشنواره واقعا قابل پیش بینی نبود.
بله بله.
یعنی تا وقتی پاکت باز نمیشد واقعا معلوم نبود.
ولی
الان تنسان ما اشتباه
کردیم. میشد اونم
تست کرد که کارگردانی رو بهتر ایران در
دهه 60 با سرمربیگری آقای پرویز بهداری.
سیمرغ بلورین بهترین فیلم نگاه نو تعلق گرفت به فیلم پرویز خان. در تایپانی آقای عطا پناهی. این تصویر آقای یه چیزی که داره میاد پایین پرویز پوستانی وقتی داره میاد پایین خیلی من دوست دارم اون آدم لجوج یه دنده
نه شخصیتش
آره تدایی کننده پرویز بهداری خیلی جالب
مبارکشون باشه. این جایزه های بخش نگاه نو بود اما ببینید فیلم ها رو در سودای سیمرغ جشن
بریم سراغ سودای سیمرغ.
دارم با ریتم بالا هم برگذار میکنم
هیجانش که تابستان همان سال اولین فیلمی که نامزد شد
داره فیلم های مختلف شده یه مروری میکنه
نامزده بهترین فیلم که کمی تابستان همان ساله پرواز پرویز خان صبح اعدام مجنون و آسمان غرب تو این بخش فیلمایی که حالا به عنوان نامزد اعلام شدن تو بحث بهترین فیلم. بهترین فیلم هم همونجور که شما گفتین مجنون بهترین کارگردانیش میشه
من خودم
سودای سیمو
تمثال خونی به نظر من انتخاب خوبیه ولی چون این بر بهش دادن دیگه نمیده
جایزه نمیدن
آره.
به بهروز افخمی نمیدن به خاطر صبح ادام
بهروز افخمی من فهم کنم جایزه فیلم نامه رو احساسم آره. برنی که جایزه فیلم نامه رو بهش
آخر میگم توی بحث ازم خواستم بهترین کارگردانی که صبح ادامه بهروز افغانی علی ثقفی برای پرویز خان مسئول جعفری جوزانی برای فیلم بهشت و تبهکاران مهدی شاه محمدی برای فیلم مجنون
اینا بهترین کارگردانی هستن
ناره خوام یه خود بهتر کارگردان داره و بعدم محمود کلری برای فیلم تابستان همون سال و جواد عزتی برای تمثال خونی. فکر نمی‌کنم